اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام بر شما. با برنامه این ساعت خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. ملل متحد میگوید که جنگ و ناامنی‌های اخیر در ولسوالی‌های جاغوری و مالستان ولایت غزنی 60-70% باشندگان این دو ولسوالی را از خانه‌هایشان بیجا کرده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد گفت که بیجا شدگان داخلی این دو ولسوالی کماکان به سوی مرکز شهر غزنی و مرکز ولایت بامیان در حرکتند. در اعلامیه این اداره ملل متحد آمده که به دنبال ناامنی‌های اخیر حدود 6510 نفر از مالستان و جاغوری به مرکز ولایت بامیان و حدود 15820 نفر دیگر به مرکز شهر غزنی آواره شدند. ملل متحد همچنین گفت که 1028 خانواده به دلیل ناامنی ها در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار به شهر جلال آباد و سایر محلات امن‌تر فرار کردند. ترکیه میگوید که ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا از قضیه قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، چشم پوشی کند. جزئیات بیشتر را در این مورد از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
نعمان کورتلموس، معاون حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه، اظهارات دیروز رئیس جمهور ترامپ را در مورد قضیه قتل خاشقجی مضحک خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز گفت حتی اگر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مورد قتل خاشقجی آگاه هم می بود، واشنگتن شریک ثابت قدم ریاض باقی خواهد ماند. به باور اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA، دستور قتل جمال خاشقجی را مستقیما محمد بن سلمان داده بود. در این حال مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است که کشورش از میزان همکاری عربستان سعودی در پیوند به تحقیقات قتل خاشقجی کاملا راضی نیست. این در حال است که سازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر دیروز عربستان سعودی را به شکنجه و بدرفتاری جنسی با مدافعین حقوق بشر عربستانی به ویژه زنان که در بازداشت به سر میبرند متهم کردند.
مؤسسه حمایت از کودکان میگوید که از زمان مداخله ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ داخلی یمن در سال 2015 تا کنون حدود 85000 کودک زیر سن 5 سال در یمن در اثر گرسنگی شدید جان خود را از دست دادند. جنگ داخلی یمن که از آغاز آن بیشتر از 3 سال میگذرد سبب کشته شدن بیش از 10000 یمنی شده که بیشتر آنان غیر نظامی بودند. در یک انکشاف دیگر، مارتین گریفیتس، نماینده ملل متحد برای یمن، به خاطر ملاقات با مقام‌های شورشیان حوثی به منظور بحث روی برقراری آتش بس در یمن، امروز وارد صنعا پایتخت این کشور شد. پلیس بین المللی و انترپول امروز کیم جونگ یونگ از کره جنوبی را به حیث رئیس این اداره انتخاب کرد. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
کیم جونگ یونگ پیش از این سرپرست انترپول بود. کشورهای عضو انترپول که امروز در شهر دبی به خاطر کنگره سالانه این اداره با هم ملاقات کردند، کیم جونگ یونگ از کره جنوبی را برای مدت 2 سال برای ریاست انترپول انتخاب کردند. رئیس جدید انترپول با نشر اعلامیه‌ای گفت جهان امروز با تغییرات بی سابقه روبروست که این خود سبب ایجاد آزمون‌های بزرگ برای امنیت و مسئولیت مردم شده است. او گفت برای پیروز شدن در برابر این آزمون‌ها با یک دید واضح و ایجاد پل ارتباطی با آینده نیاز است. روسیه از عدم انتخاب نامزد این کشور به حیث رئیس انترپول ابراز تأسف کرد. نامزدی الکساندر پروکوپچوک که از روسیه و معاون انترپول است، نگرانی کشورهای اروپایی و ایالات متحده در مورد سوء استفاده روسیه از ریاست انترپول سبب شده بود و به نظر می رسید که روی همین دلیل آقای الکساندر نتوانست رأی کافی برای ریاست انترپول به دست بیاورد.
پاکستان مذاکرات با صندوق بین المللی پول به خاطر دریافت کمک های مالی از این صندوق را تمدید کرد. وزارت مالیه پاکستان گفت که اسلام آباد و صندوق بین المللی پول تاکنون روی شرایط دریافت کمک های مالی از این صندوق به توافق نرسیدند و انتظار می رود توافق نهایی بین دو طرف در اواسط ماه جنوری سال آینده میلادی به دست بیاید. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه، خوشحالم که با شما هستم. امید همه شما بسلامت باشید. توسعه رسانه ها که یکی از دستاوردهای دولت در بخش آزادی بیان و تکثیر اندیشه ها در افغانستان به شمار می رود، مراقبت و محافظت از آن نیز یک مسئله عمده و ملی شمرده می شود. اما اخیراً مشکلات متعدد از جمله اقتصادی شماری از رسانه‌ها را به بحران و حتی خاموشی کشانده است. داوود ناظری که خود یک خبرنگار است، پژوهش دلچسبی را در این زمینه انجام داده که در خور تعمق است. بررسی نقش بحران اقتصادی در پایین آمدن کیفیت رسانه‌ها و طرق حل آن موضوع مورد بحث برنامه امشب ماست. محترم مجیب خلوتگر، رئیس دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، و محترم محمد صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، مهمانان برنامه هستند. خب مهمانان گرامی، و برنامه گفتمان امشب رادیو آشنا خوش آمدین. جناب آقای خلوتگر، بازم به شما سلام عرض می کنیم. اگر صحبت با شما آغاز بکنیم که در افغانستان اکثر رسانه ها از اثر بحران مالی و کاهش درآمد با سقوط مواجه هستند. می خواهیم نظر شما در مورد بحران مالی رسانه ها بدانیم که کدام عوامل در این بحران شامل است و چه پیامدهایی را در قبال خواهد داشت.
به نام خدا، ما خدمت شما خانم عزیزی و خدمت آقای مومن و تمامی مخاطبین و همکاران شما سلام عرض میکنم. امیدوار هستم که ما در آینده شاهد ثبات، صلح و آرامی در کشور باشیم. رسانه ها قطعا یکی از دستاوردهای مهم بیشتر از 1.5 دهه اخیر هست. تنها یک دستاورد و یک حاصل کار حکومت افغانستان نیست، حتی حاصل کار جامعه بین المللی، حکومت افغانستان، مردم افغانستان و جامعه رسانه‌ای افغانستان است. و ما فکر میکنم در مقایسه با کشورهای همسایه، رسانه‌های افغانستان میتونه یک نمونه و یک الگوی خیلی عالی و خوب باشه و قابل مقایسه هم با هیچ کشور همسایه ما، چی پاکستان، چی 5 کشور آسیای میانه، چی چین و چی ایران نیست. اما مشکلات عدیده هم دچار رسانه ها در افغانستان است. در کنار مشکلات و موزل های امنیتی، مشکل اقتصادی یکی از 3 مشکل بزرگ رسانه ها در افغانستان محسوب میشه. پس از سال 1393 خورشیدی یا 2014 میلادی، رسانه های افغانستان به این مشکل یا به این موزل دچار شدن و از او زمان تا امروز ما شاهد بسته شدن بیشتر از 200 رسانه تصویری، چاپی و شنیداری یا رادیو هستیم که البته این رسانه ها در سراسر افغانستان بودن و بیشترین این رسانه ها رسانه های چاپی بودن. دلایل عمده اقتصادی در پشت این موزل قرار داره. مهمترین دلیل کم شدن کمک های بین المللی در کل بر افغانستان و به صورت ویژه بر رسانه های افغانستان. او رقمی که آمار و ارقام نشان میده و همچنان پژوهش آقای نظری هم قطعا ما باور دارم، چند ندیدم ولی اشراف داره به این مسئله، کمک هایی که بر جامعه رسانه ای افغانستان قبل از سال 2014 یا 1393 می شد، اگر امروز اون کمک ها را بیاییم سنجه کنیم و مقایسه کنیم با کمک های امروزی، این مساعدت های مالی حتی بیشتر از 60% کاهش یافته. دلیل دیگه که من فکر می کنم در این زمینه خیلی مهم است، ایست که ما مارکت یا بازار افغانستان را به نحو خیلی غیر واقعی شاهد چرخش پول دهی بودیم، یا حضور نیروهای بین المللی بود و اونا به نحو پول تزریق میکردن در بازار افغانستان، یا قراردادهایی بود که مرتبط بود به حضور نیروهای بین المللی، حضور کلانشان و بیشترشان، و همچنان قراردادهایی بود و اعلانات و تشهیراتی بود که مرتبط به حکومت افغانستان بود، و در آخر روز هم پول قراردادها مربوط به نهادهای بین المللی میشد. وقتی ما شاهد کاهش کمک های بین المللی چی به حکومت افغانستان، چی به عرصه بازسازی افغانستان، چی به عرصه مثلا حقوق بشری در افغانستان هستیم، ما بازار افغانستان را هم شاهد افت پولیش هستیم.
به اجازتان جناب خلوتگر صاحب، شما اشاره کردین که قطع کمک های خارجی، شما می دانین که کمک های خارجی دائمی نیست و یک مقطع داره تا یک زمانی را می باشه. خود رسانه ها اینجا یک مسئولیت دارن که مولد باشن. چطور رسانه ها می تانن که محصولات خوب را برای مشتری های خود عرضه بکنن تا اینا تقاضا را بیشتر بسازن و متای رسانه به فروش برسه، مثل یک توازن اقتصادی با وجود بیه؟
مقطعا خانم عزیزی با شما هم نوا هستم، اما یاد ما باشه که دلیل شکلگیری رسانه های افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان بر پشتیبانه کمک های بین المللی بود، و این کمک های بین المللی متاسفانه باعث شد که ما یک توقع بالای از کار در رسانه را در افغانستان داشته باشیم از نظر مالی. حالا که این کمک ها کاهش پیدا کرده در موارد قطع شده، هنوز هم اون توقع بر جا است. از طرف دیگه رسانه های افغانستان با مثلا قدامت موج نوینش، با قدامت کمتر از 2 دهه یا با تجربه کاری کمتر از 2 دهه، ما هنوزم حتی از نظر محتوا و در اون مایه ما محتاج هستیم یا نیاز داریم به برنامه های یا فراورده های دیگه کشورها. اینجاست که او راهکاری را که شما پیشنهاد کردین که تا کی کمک های بین المللی و باید مولد باشه رسانه های افغانستان، شاید دو سطحی از توانایی رسانه های افغانستان هنوز نرسیدن. میخواییم را اقرار کنیم که مثلا رسانه های ما یک رسانه های به تمام معنا مولد نیستن. شما وقتی تلویزیون ها را ببینین، اکثریت برنامه های تلویزیونی برنامه هایی است که در بیرون از افغانستان تولید شده، موسیقیش، مجموعه های تلویزیونیش، برنامه های تعدادی از برنامه های تفریحیش. تنها ما خبر تلویزیون ها را میبینیم که خبرشان تهیه شده در خود افغانستان است. در مواردی هم تعداد رسانه هایی هستند مثلا که بازم همون حق مؤلف و حق مالکیت معنوی را در نظر نمیگیره. من فکر میکنم با یک زمان نیاز داریم تا همو به اصطلاح توقع کاذبی که به میان آمده یا توقع بالای کاذبی که به میان آمده او دوباره فروکش کنه، و از طرف دیگر رسانه های افغانستان مستقیما با توانایی که دارن، با نیازی که در بازار وجود داره مواجه شوند و بر مبنای توانایی بازار، قیمت خرید بازار، اینا بتانن همو سطح دخل و خرج خود را متوازن بسازن و برابر بسازن. باور دارم که به یک زمان کلان نیاز داره، و از طرف دیگه گنجایش یا ظرفیت رسانه های ما امروز چی از نظر مدیریت و چی از نظر توانایی حرفه‌ای در او حد نیست.
بله، یک مسئله دیگه هم است که امروز در افغانستان نسبت به ضرورت یکقدر نشرات رادیویی و تلویزیونی زیاده است که اکثرا وقت شما بیشتر اشاره کردین محتوای از اینا تکرار می باشن، و این خود باعث میشه که کثرت بیش از حد رسانه ها، فکر نمی کنین که از هان مردم بسیار مخشوش می سازد و یک نوع پراگندگی به وجود می آید. یک انسجام چگونه می تواند که به وجود بیاید که امو شنونده یا بیننده را طرف خود بکشانه؟ چی چیزی می تواند مؤثر باشد در این قسمت؟
اول خوب من می خواهیم عرض کنم که با توجه به جمعیت 34 میلیونی افغانستان و حوالی 500 رسانه فعالی که ما داریم، من فکر نمی کنم که نسبت به کثرت جمعیت یا نسبت به جمعیتی که یا نفوسی که ما داریم تعداد رسانه های ما زیاد باشد. مثلا در یک دید بسیار، در یک مقایسه بسیار ابتدایی، وقتی یکی از ایالت های هندوستان را، مثلا ایالت آریهانا را که در کنار دیلی قرار دارم میبینیم، جمعیت ایالت بیشتر از 13 میلیون نیست، ولی تعداد رسانه ها در ایالت تنها بیشتر از 3000 رادیوی مردمی در ایالت وجود دارد. اما هنوز هم بازار آریانا میتونه رسانه ها را به نحوی تحت پوشش مالی بیاره. من فکر میکنم از طرف دیگه هم ما با یک هماهنگی میان رسانه ها نیاز داریم.
بله.
یا بهتر است بگوییم رسانه ها به نحوی میتونن تخصصی شوند. به عنوان مثال ما امروز شاهد شروع چنین کار هستیم. رسانه های خبری داره رایشان جدا میکنه از رسانه های تفریحی، رسانه های ورزشی داره رایشان جدا میکنه از دیگر رسانه ها، و می شکل ما نیاز داریم یا رسانه هایی که مرتبط به بانوان و خانم ها از رایشان از دیگر رسانه ها جدا میکنه، و می شکل به پیشرفتی فرایند که شروع شده ما برحالش نیاز داریم و رسانه ها باید تخصصی و ویژه شوند. اونجاست که یک مانگی کلی و میان میاد که از طرف یک مانگی باعث میشه که رقابت های منفی از ساحه رسانه و از سکتور رسانه در افغانستان از میان بره، از طرف دیگه مخاطبین مشخص بر رسانه ها تعریف شو و به میان بیایه، که اینجاست ما میتونیم با تعریف مخاطب مشخص به یک رسانه اما سهم مالی شده بازار تعیین کنیم.
بله.
و وقت سهم مالی رسانه ها در بازار تعیین شود، اونجاست که ما میتونیم بگوییم یک توازن بین دخل و خرج رسانه ها میتونه به میان.
مسئله دیگه کس جناب خلوتگر صاحب، جذب اعتماد مردم به رسانه هاست. یک تعداد رسانه ها به یک تعداد مردم به این باور هستند که رسانه از طرف یک کشور همسایه مثلا این پشتیبانی میشه یا حمایت میشه، و میگن و به این باور هستند که فرهنگ ما را دگرگون میسازه و خوشایند نیست و از این رسانه میرن به یک جای دیگه و مخاطب از بین میره. در قسمت شما چه نوع مدیریت را لازم میدانین که یک کنترل عمومی وجود داشته باشه که بازار عرضه و تقاضا مطابق شرایط باشه، شرایطی که در جامعه جریان داره؟
ما اول میخوایم عرض کنم که از نظر قانونی دچار یک نوع خلای کلانی هستیم که باعث شده ما رسانه هایی را تحت عنوان رسانه غیر حکومتی داشته باشیم که از طرف احزاب مثلا مدیریت شود، یا از طرف افرادی که به صورت بسیار واضح گرایش دارند و یکی از طرف ها که طرف ها میتونه یک گروه سیاسی باشه تا میتونه یک کشور هم باشه. اولین کاری که در این راستا نیاز است ایست که به صورت بسیار واضح رسانه مستقل، رسانه تجارتی، رسانه مردمی در قانون رسانه های افغانستان تعریفش مشخص شود. هرگاه چنین شود بعد ما میتونیم در بخش بندی بسیار ویژه رسانه ها را طبقه بندی کنیم و ببینیم که کدام رسانه ها چگونه مدیریت میشه. اول مسئله ای خیلی مهم است در ابتدا. پس از اون ما فکر میکنم یک نگرانی که موجود است نه تنها در افغانستان، که شاید در اکثر کشورهایی که مشابه به وضعیت افغانستان هستند و وضعیتشان چنین است، ایست که باور به تهاجم فرهنگی دارد، در حالی که در زمانی که ما شاهد فرایند جهانی شدن هستیم حتی فرهنگ جهانی میشه. ما شاهد ازی هستیم، شما در واشنگتن قطعا رستوران‌های افغانستان را می‌بینین یا افغانی را می‌بینین.
بله.
این دیگه به این معنی نیست که در آمریکا مردم بیچار هراس شود که حالا مبادا فرهنگ افغانی بیاید و فرهنگ آمریکایی را مثلا باش مبارزه بکنند. رسانه‌ها خودشان هم به نوعی نقش دارند تا همین ترس که تقریبا میتونه بیجا باشه را از میان برداره، کما این که همزمان ما نیاز داریم که بر رشد فرهنگ بومی خود نیز بپردازیم تا مخاطبین ویژه را بر رسانه‌های ما داشته باشیم. مثلا ما اتن ملی داریم، مثلا ما بزکشی داریم، مثلا ما از بازی‌ها و از ورزش‌ها موارد بسیار خاصی داریم، ریسمان کشی داریم که چیزایی است که بومی است و مرتبط به می جغرافی است. ما به جای از این میپردازیم به موارد بسیار کلانتر و مرتبط به کشورهای دیگر که البته نمیشه اونا را هم فراموش کرد، ولی به نحوی بر بازتاب فرهنگ بومی هم باید کار بکنیم. اینجاست که نیاز بر پالیسی کلان رسانه‌های خصوصی افغانستان و میان میاد، چیزی که بر مبنای قانون رسانه‌های افغانستان شورای عالی رسانه‌ها تحت کنترل وزارت اطلاعات فرهنگ باید به این بپردازه که من فکر می‌کنم در 17 سال بیشتر بهش نپرداخته بود. تا جایی که ما در جریان هستم نخستین قلم و خامی این ختمش یا پالیسی رسانه‌ها جور شده، ولی هنوز هم کار زیاد وجود داره که در او سند کار شود، وقت زیاد نیاز داره تا او سند هم بتانه یک سند ممت باشه در راستای بومی سازی فرهنگ، در راستای رشد فرهنگ بومی، تا مخاطبین هم به صورت ویژه بر رسانه های افغانستان بپیوندن. یاد ما باشه که موجودیت دیشانتن ها، موجودیت ستلایت ها، موجودیت انترنت، اگر ما به این فکر باشیم که کاملا از فرهنگ کشورهای دیگر خود بدور داشته باشیم از طریق رسانه های ما و خود جدا بخوانیم، راه های دیگه بر مردم وجود دارد که به او فرهنگ بپیوندن. و این خاطر من فکر میکنم همزمانی که ما در رسانه های ما شاهد حضور فرهنگ های غیر افغانی هستیم، بر رشد فرهنگ بومی ما هم توجه کنیم، این میتونه توازن ایجاد بکنه و در آخر روز مخاطبین را بتانه تعریف بکنه و مخاطبین را از رسانه ها دور نسته.
شما چی فکر میکنین که اگر چند کمپانی با هم یک جا شوند، سرمایه گذاری بکنن که محصول را در کشور پیاده بسازن که مورد توجه همه باشه، یک تلویزیون یا یک رسانه یا یک روزنامه فقط یک طبقه کوچک و خاص را مورد حمایت خود قرار میده و فقط برای ما یک گروپ، اما این اگر عمومی تر بسازیم در سطح کشور، و شما چی فکر میکنین که چه قسم سرمایه گذاری ها شود؟ آیا امکانات از این موجود است که کمپانی ها با هم یک جا شوند، مثلا ایواز از این که فیلم های مثلا هندی یا ترکی همیشه مردم با خود مصروف بسازه، چیزهای هم به بار بیارن که ذهن انکشاف بده و مردم آگاهی بده از دنیا، از جهان، از انکشافاتی که با وجود میاد؟ چقدر دیگه قسمت وزارت اطلاعات و فرهنگ میتونه که مفید واقع باشه و همکاری بکنه از تولیدات رسانه ها؟
تجربه رشد رسانه ها در دنیا نشان میده که یک جا شدن کمپانی های کوچک باعث موفقیت رسانه های بزرگ بوده است. مثلا وقتی به واشنگتن پست نگاه میکنیم، یک قرن چیز بیشتر اگر عقب بریم از نظر زمانی، این محصول یک جا شدن بیشتر از چند ده رسانه کوچک و کمپانی کوچک بوده که امروز این رسانه حتی میتونه با نشر یک خبر معمولی توجه کل جهان به خود جلب کنه. این میتونه یک راهکار مناسب بر رسانه های افغانستان، به خصوص بر رسانه هایی که توانایی کلان مالی ندارند برای پیش برد کار رسانه ایشان باشه. من فکر میکنم در زمینه چنین کارهای اتفاق افتاده و دار اتفاق میفته. البته شاید هم شکل و شمایلش کاملا مشابه به کاری که بیشتر از 100 سال پیش در آمریکا و در واشنگتن اتفاق افتاد نباشه. مثلا کمپانی که وجود داره که امروزه بیشتر از چند رسانه را به خود اختصاص داده و رسانه های کوچک را هم امواجشان و طیف فرکانسی هایشان را به خود داشته و با خود داشته و این تانسته یک حداقل از نظر مالی اما کمپانی های کوچکی که داشتن سقوط میکردن را کمک بکنه. این کار را نه تنها نهادهای داخلی یا کمپانی های که در افغانستان هستن و مربوط افغانستان هستن انجام دادن، حتی کمپانی های بین المللی هم انجام دادن، ولی خیلی مهم است که این فرایند یا این راستا به عنوان یک فرهنگ مهم و در راستای نزن ها پولی که در راستای ارزشی، ارزش حقوق بشری و آزادی بیان هم تامین پیدا بکنه و عمومیت پیدا بکنه و عملی شود. مثال های بسیار زیادی در این زمینه وجود داره. مثلا یک کمپانی کلان تلویزیونی و رادیویی اگر در کابل هست، من نمیخوایم نام بگیرم، فقط میخوایم از او یادآوری کنم بدون گرفتن نامش، تعدادی از رسانه های محلی را هم در یک زمان مشخص با خود داره و این باعث شده که او رسانه های محلی هم کمک شود و یک زمان از او رسانه های محلی مختص باشه و این کمپانی که در شهر کابل است و متمرکز در مرکز است مربوط به اینا باشه، ولی در او زمان یک مقدار پول پرداخته شود برای رسانه های کوچک محلی. این فرهنگ باید آهسته‌آهسته جاری شود، نه تنها برای رسانه های محلی و بر محور رسانه هایی که در کابل است، بلکه برای رسانه های کوچکی که حتی تنها در کابل هم هستند این کار شود. این میتونه از نظر اقتصادی رسانه ها را کمک کنه. تجربه نشان داده که میشه با این فرمول و با این الگو کار کرد. البته وزارت اطلاعات و فرهنگ هم باید در زمینه چگونگی سامانمند شدن و قانونمند شدن این مسئله مقرراتی را که نیاز داره باید روش کار بکنه و اون مقررات را به میان بیاره و اون مقرره ها را به میان بیاره تا از نظر قانونی وقتی چند رسانه با هم یک جای میشه ما دوچار خلای قانونی نباشیم.
بله، اشاره بسیار خوبی بود. ما بسیار تلاش کردیم که آقای مهمند در روی خط داشته باشیم، ولی متاسفانه که اونا هیچ تلفن خدا به دست نگرفتن تا سر امی مقرره هایی که شما اشاره کردین و خلای قانونی که به وجود حس میشه او برملا ساخته شود و مقرره ها مورد بحث قرار بگیرن که از چی نگاه میتونه این وزارت اطلاعات و فرهنگ امی خلا را پر بسازه، اما متاسفانه اونا روی خط نامدن. ولی برمیگردیم، فقط ما 1.5 دقیقه از وقت برنامه ما باقی مانده که شما در رابطه با ظرفیت سازی یا تربیه پرسنل فنی و مسلکی چی نظر دارین که مثلا گوینده های مسلکی باشه، افراد تکنیکی فنی باشند، آموزش دیده باشند در داخل و یا خارج، اینا بتانند که امو تولیدات خدا برابر به امو کمک رسانه‌ای که شما خارجی پیشتر اشاره کردین مثل از اونا تولید خوب داشته باشند و خودشان کارمند خود و معاش از خود بگیرن و از منبع داخلی و عرضه بکنن متاع خدا برای داخل کشور.
آنچه که در زمینه ظرفیت رسانه ها باید گفته شود، من در ابتدای بحث هم خدمت شما عرض کردم، ما از دید خبر و کار خبری ما فکر میکنم تا جایی میتونیم بگوییم که او ظرفیتی را که نیازش را داریم، اما در زمینه تولید برنامه ها، چی برنامه های تفریحی، چی برنامه های مستند، چی برنامه های تحقیقی، هنوزم کار زیادی نیاز است باید انجام شود. ما فکر میکنم نهادهایی هستند مثل نهاد نی که در این راستا کمک میکنن، ولی خلای نبود چنین مهارت های بعد کلان است که ما مثلا تنها نهاد نی نمیدانه به تنهایی این کار را پیش ببره. به این خاطر باور ما به عنوان یک روزنامه‌نگاری است که ما باید در زمینه تبادل تجارب با نهادهای بین المللی و نهادهای بین المللی با ما در این زمینه دست به تشریک مساعی و همرسانی کمک ها بتن تا یک روز حداقل از نظر محتوای رسانه ما محتاج بسیار کلان نهادها و رسانه‌های بین المللی نباشه.
تشکر میکنم از شما جناب خلوتگر سپ که تا این لحظه با ما بودین. شنونده های عزیز، نظرات آقای مجیب خلوتگر شما شنیدین، امید است که از او استفاده شده باشه. برنامه ما بروی موج 105 FM ادامه داره. شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشه.